مردی پس از 70 سال زندگی با ریه آهنی درگذشت. مرد 78 ساله‌ای که از دهه 1950 و زمان نجات از فلج اطفال در داخل دستگاه بزرگ و سنگینی به نام ریه آهنی زندگی میکرد درگذشت. پل الکساندر که در شبکه‌های اجتماعی طرفداران زیادی هم به دست آورده بود و در فضای مجازی و سوالات میلیون‌ها بازدید کننده درباره زندگی غیر معمول خود پاسخ می‌داد، درگذشته است. زندگی در همین شرایط نیز باعث نشد تا الکساندر از وکیل شدن و افتتاح دفتر خود صرف نظر کند و او همچنین کتابی درباره زندگیش منتشر کرده است. الکساندر در اوایل دهه 1950 و در یکی از بدترین شیوع‌های کشور خود به فلج اطفال مبتلا شد. او در طول زندگیش از یک میله برای ورق زدن کتاب‌ها و تایپ روی صفحه کلید استفاده می‌کرد و به همین صورت توانست در دانشکده حقوق حضور پیدا کند. طبق رکورد‌های جهانی گینس، او در بین تمام بیمارانی که در ریه آهنی بودند، بیشترین زمان ممکن را زنده بوده است. فلج اطفال ویروس کشنده است که به نخاع حمله کرده و برخی از بازماندگان را فلج می‌کند. این ویروس ارتباط میان سیستم عصبی مرکزی و مایچه‌ها را مختل می‌کند و سرانجام مایچه‌ها به حدی ضعیف می‌شوند که بیمار دیگر بدون دستگاه قادر به نفس کشیدن نیست. دانشمندان میگویند استفاده طولانی مدت از نمایشگرها به مغز کودکان آسیب میرساند. محققان با بررسی داده‌های مربوط به مغز 3000 کودک مشاهده کردند که استفاده طولانی مدت از نمایشگرها به قسمت‌هایی از مغز کودکان ضرر می‌زند. در عصر دیجیتال استفاده کودکان از وسایل الکترونیکی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و این الگوی ناسالم برخی از والدین و متخصصان را نگران کرده است. فناوری می‌تواند برای آموزش و سرگرمی مفید باشد، اما نگرانی‌هایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه زمان صرف شده روی صفحه نمایش بر سلامت مغز کودکان تأثیر می‌گذارد. بر اساس این مقاله، استفاده طولانی مدت از صفحه نمایش باعث تغییراتی در قشر پیش پیشانی مغز می‌شود، بخشی که با عملکردهای شناختی پیچیده مختلف مانند شخصیت، تصمیم گیری و رفتار اجتماعی مرتبط است. علاوه بر این پژوهش اثراتی را روی لوب گیجگاهی کودکان شناسایی کرده است. این لوب در چندین عملکرد کلیدی از جمله پردازش شنوایی، حافظه، زبان و ادراک بصری نقش دارد. پژوهش جدید پس از بررسی 33 مطالعه از تکنیک‌های تصویربرداری عصبی برای سنجش تأثیرات فناوری دیجیتال بر مغز 30,000 کودک زیر 12 سال استفاده کرده است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید و لطفاً با این شماره ها با ما در ارتباط باشید. 3800-226 شماره پیامک گیر ما در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنین در فضای مجازی هم با ما باشید. @ رادیو دری مشهد.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کن.
پدیده خطرناک خواب کوتاه، حتی ذره کم خوابی می تواند عواقب جدی داشته باشد. کمبود خواب می تواند اثری منفی روی درک ما از واقعیت داشته باشد. خواب بی کیفیت عواقب طولانی مدتی روی سلامت دارد، از جمله پیری پوست زودرس، خلق و خوی بد و بیماری قلبی. وقتی از کمبود خواب حرف می زنیم، اولین چیزی که به ذهن میاد فردی آشفته است که تنها 2-3 ساعت در شب خوابیده. اما چیزی که کمتر از آن صحبت می شود پدیده خواب کوتاه است. حتی اگر خواب خود را کمی کوتاه‌تر کنید، ممکن است با عواقبی پنهان روبرو شوید. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا پدیده خواب کوتاه را هر چیزی کمتر از 7 ساعت خواب شبانه در بزرگسالان توصیف می‌کند. نیازی نیست که خواب شما بسیار کم باشد تا دچار عواقب سلامتی خواب کوتاه شوید. اکثر بزرگسالان به 7-8 ساعت خواب شبانه نیاز دارند. پس 30 دقیقه خواب کمتر از 7 ساعت شما را در گروه افرادی که خواب کوتاه دارند قرار می‌دهد. در سال 2020 29-43% آمریکایی‌ها دچار این پدیده بودند. باید ذکر کرد که پدیده خواب کوتاه با سندرم خواب کوتاه متفاوت است. این سندرم برای توصیف افرادی استفاده می شود که به علت تفاوت‌های ژنتیکی می توانند هر شب کمتر از 7 ساعت بخوابند و دچار عواقب منفی کمخوابی هم نشوند. یکی از عواقب غیر مستقیم خواب کوتاه این است که سبک زندگی شما تحت تأثیر تصمیماتی ضعیف قرار می گیرد. مثلا از زمان تغذیه سالم یا ورزش خود کم می کنید. کاهش اضطراب به طور کلی، مدیتیشن و ورزش در طول روز از راه‌هایی هستند که باعث می شوند خواب کوتاه از بین برود. اگر 2 سال گذشته خواب کوتاه داشته اید، بهتر است 2 سال آینده خواب خود را به تدریج بیشتر از چیزی کنید که به آن عادت کرده اید. با این ترتیب بدن شما سلامت خود را بازیابی خواهد کرد. و آخرین خبر این که طبق یک تحقیق جدید، وجود میکروپلاستیک در بدن با افزایش خطر احتمال قلبی و سکته مغزی رابطه دارد. دانشمندان در مطالعه ادعا کردند که احتمال بروز حمله قلبی، سکته مغزی یا مرگ زودرس در افرادی که در رگ‌های خونی آنها میکروپلاستیک وجود دارد بیشتر بوده است. دانشمندان این تحقیق کلسترول چربی 257 بیمار را که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند بررسی کردند. رافائل مارفولا نویسنده اصلی تحقیق و محقق قلب و عروق از دانشگاه ایتالیا گفته که در بیش از 50% نمونه ها میکروپلاستیک یا نانوپلاستیک وجود داشته است. در طول 34 ماه بعد دانشمندان با زیر نظر گرفتن شرکت کنندگان تحقیق متوجه شدند کسانی که در نمونه آنها میکروپلاستیک وجود داشته است تقریبا 5 برابر بیشتر از سایر افراد دچار حمله قلبی غیر کشنده، سکته مغزی یا مرگ به هر دلیلی شدند. همچنین به گفته آنها میکروپلاستیک ها معمولا در مردان جوانی یافت شده است که سکرتی هستند و به بیماری های از جمله بیماری شکر، بیماری قلبی عروقی و کلسترول بالا مبتلا هستند. میکروپلاستیک ها می توانند بین 5 میلیمتر تا 1 میکرومتر طول داشته باشند. برای مقایسه خوب است بدانید که 1 میکرومتر 1 میلینیوم متر است و قطر موی انسان حدود 70 میکرومتر است. دوستان عزیز، بسیار سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش در کنار ما بودید. فراموش نکنید که آرزوی ما صحتمندی و سلامتی شماست. از صدا برداریم برنامه آقای سعید موسوی و از بازشنوه این برنامه خانم عالم حسینی پرور هم تشکری میکنیم و تشکر ویژه از شما دوستانی که در کنار ما بودید. موفق و شاد باشید. خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 6. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در سفر هیئت تجاری پاکستان به کابل دو کشور روی ایجاد تسهیلات تجارتی با توافق رسیدند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
در جریان مذاکرات دو روزه میان هیئت حکومت طالبان به سرپرستی نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و هیئت پاکستانی به سرپرستی محمد خرم آقا معین وزارت تجارت آن کشور، دو طرف به توافقاتی دست یافتند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید پس از گفتگوها با هیئت تجارتی پاکستان با توافق رسیدند تا جریان تجارت و ترانزیت میان دو کشور به گونه عادی جریان داشته باشد.
موضوعات تعد است که تردد لاری هاست، باید هر دو طرف آزادانه در قلمرو هر دو کشور ان شاء الله آزاد رفت و آمد می داشته باشند. تجارت ما اضافه میشه به امید پروردگار ان شاء الله، و موضوعات ترانزیت ما که همچنان در اخیر از طرف حکومت پاکستان یک سلسله گارانتی و یک سلسله بان گارانتی و چیزها پیشنهاد شده بود و از بین برداشته شد ان شاء الله.
از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در شبکه اجتماعی اکس میگوید افغانستان و پاکستان در جریان مذاکرات دو روزه در کابل از تجارت جنس به جنس منصرف شده و در مورد ایجاد و توسعه روابط بانکی میان دو کشور توافق کردند. در این اعلامیه آمده است توافق شده که جانب پاکستان حداکثر در جریان 6 ماه آینده تسهیلات انتقال کالاها را از کانتینرهای بین المللی به کانتینرهای محلی در بندر کراچی فراهم کند، و در مورد تجارت ترجیحی نیز توافق شده که به 10 قلم از اموال صادراتی از جمله 8 قلم محصولات زراعتی و 2 قلم اموال صنعتی ترجیحات طرفه‌ای از سوی هر دو طرف داده شود، و در رابطه با سند ورود موقت برای تردد آزاد لاری ها با مدت 1 سال به گونه آزمایشی میان دو کشور همچنان توافق شده که از اول ماه می سال 2024 تطبیق خواهد شد. صادق امینی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
طبیعی است که پاکستان من ایسی یک کشور در مقابل افغانستان از طول سالیان سال مسئله تجارت و ترانزیت و مسئله ازی که افغانستان یک کشور مواد به خشکی است و ما وابسته هستیم به پاکستان برای وارد کردن کالاها مواد خود، همیشه افغانستان را زیر فشار قرار دادن. ادعای امکان داره که این بحثا و موضوعات اقتصادی و ترانزیتی و تجارتی را استفاده کرده باشند برای ازی که رابطه خود را همراه طالبان به یک شکل بهتر بسازند.
این در حالی است که پس از بیشتر شدن تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان روابط تجارتی دو کشور آسیب دید و سبب شد که یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل سفر کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان میگوید در 6 ماه گذشته 12540 نفر به اتهام انجام جرائم مختلف بازداشت شدند. جزئیات در گزارش ذبیح الله قریشی.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان دستاوردهای پلیس در 6 ماه اخیر سال 1402 خورشیدی را چشمگیر دانسته و آمده است که نیروهای پلیس مجهز با سلاح‌ها و امکانات روز می باشد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان می گوید که پلیس در مبارزه با جرایم جنایی در 6 ماه اخیر در کشور به تعداد 12540 تن مظنونین را در پیوند به ارتکاب جرایم مختلف بازداشت نموده. همچنان این وزارت از ورود شمار از افراد در صفوف نیروهای پلیس جلوگیری نموده و شماری از مخالفین را نیز بازداشت کرده است.
طی 6 ماه اخیر سال 1402 هجری شمسی جمعاً تعداد 800 تن مظنونین، از جمله 449 تن منصوبین امنیتی، 337 تن افراد ملکی و 14 تن مخالفین در پیوند به جرایم مختلف توسط منصوبین امنیت داخلی این وزارت بازداشت شده اند. به تعداد 416 تن منصوبین امنیتی به مظنونیت جرایم مختلف و تعداد 24 تن منصوبین بنابر تخلفات و عملکردهای منفی در سطح کشور و ولایات کشور از بسهایشان منفک گردیدند. از جذب تعداد 281 تن افراد نامطلوب جلوگیری عمل به آمده است. تعداد 1322 میل سلاح، 42000 فیر سلاح‌های سبک و سنگین، 251 خبزه بمی دستی، 184 حلقه ماین، 21 پای مخابره، 21 عدد دوربین، تعداد هنگفت وسایل و تجهیزات مختلف نظامی و مقدار 324 کیلوگرم مواد انفجاری جمع‌آوری و از سوی اداره کشف و مبارزه با جرایم به مؤسسه محترم هلوترس تسلیم داده شده است.
قانع با اشاره به عملیات‌های نیروهای پلیس در ظرف 6 ماه اخیر گفت پلیس در سراسر کشور 15549 عملیات را انجام داده که در نتیجه آن 5663 تن در پیوند به قضیه مواد مخدر گرفتار گردیده و 1178 تن مواد مخدر مختلف در اثر این عملیات ها به دست آمده است.
پلیس و پټول هیواد کې 15000 او 1509 سلويشت عملیات تر سره کړي چې په نتیجه کې 15000 او 1503 په تنه د نشېتو کو د قضیو په تړاو نیول شوی او 1100 او یا تنه بلابل ډول نشېتو کې ترلاسه شوی دي. په دغو عملیاتو کې د نشېتو کو د تولید اته ماشينونه د نشیتو کو د تولید او پروسس درې سوه او اویا بیلابیل فابریکې کشف او لمنځه وړل شوی او درې زره شپږ سوه پنځه څلوېښت زره هکتار ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه شوی ده.
همچنان به گفته سخنگوی وزارت داخله در 6 ماه اخیر به تعداد 19400 تن از نیروهای پلیس پس از فراگیری آموزش‌های اساسی و اختصاصی از مراکز تعلیمی پلیس در مرکز و ولایات فارغ شدند. وزارت داخله مدعی است که نیروهای پلیس حکومت طالبان با علوم روز نیز مجهز گردیده و آماده خدمت برای مردم می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارش بود از ذبیح الله قریشی. وزارت خارجه طالبان در بیانیه مصادره اراضی فلسطینی ها و ساخت شهرک های جدید از سوی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رود اردن را محکوم کرد. وزارت خارجه طالبان از بازیگران بین‌المللی به خصوص کشورهای مسلمان تأثیرگذار در منطقه درخواست کرد تا مسئولیت‌های قانونی، انسانی و اخلاقی خیش را در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین ادا نموده، جلوه گسترش شهرک‌های غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی را بگیرند. وزارت خارجه طالبان اقدامات اخیر رژیم اسرائیل را عدم پایبندی آنان به قوانین بین المللی حقوق بشر دانسته و تصریح کرده که ادامه این گونه اقدامات و چشم پوشی از حقوق مردم فلسطین اوضاع را بدتر می کند. در اعلامیه این وزارت همچنین آمده است که اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی نشانگر عدم التزام آن رژیم به قوانین بین المللی به خصوص قانون بشردوستانه می باشد و تداوم این اقدامات یک جانبه و ادامه چشم پوشی از حقوق مردم فلسطین منجر به وخامت بیشتر وضعیت خواهد شد. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت مردم غزه نه فقط منتظر حمایت برخی کشورها و دولت‌های اسلامی مدعی نماندند، بلکه با مقاومت بی‌نظیر خود نظم ناعادلانه جهانی را به چالش کشیدند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تجلیل از رشادت‌های گروه‌های مقاومت در غزه در برابر جنایات دشمن صهیونیستی و تأکید بر وحدت گروه‌های فلسطینی تصریح کرد امروز غزه صحنه غلبه و پیروزی ایستادگی مقاومت و ایمان مردم فلسطین در مقابل صفحه تاریک، ظلمانی و مملو از جنایات بی سابقه رژیم صهیونیستی و امریکاست. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تفوق گفتمانی گروه های مقاومت و مردم فلسطین در اثبات گزینه ایستادگی و مقاومت به عنوان تنها گزینه مقابله با سبوعیت و جنایتگری رژیم غاصب صهیونیستی به ویژه برای نخبگان سیاسی دنیا و همچنین دروغ بودن شکست ناپذیری این رژیم افزود، مردم غزه اثبات کردند که این رژیم به هیچ قانون، معاهده بین المللی و اصول انسانی در هیچ سطحی پایبند نیست. رئیسی با بیان این که فلسطین به همان دلیل که حق حیات دارد، حق مقاومت نیز دارد، تاکید کرد هر کس مقاومت فلسطینی را رد کند در واقع حق حیات فلسطین را رد کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر راهبرد جمهوری اسلامی در حمایت از جریان مقاومت و مردم مظلوم و مقتدر غزه، از انفعال و بیعملی سران برخی کشورهای اسلامی در عمل به وظیفه خود در قبال ملت فلسطین گلایه کرد و با اشاره به ابعاد گسترده ایستادگی و مقاومت مردم مظلوم غزه در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی گفت مردم غزه نه تنها منتظر حمایت برخی کشورها و دولت‌های اسلامی مدعی نماندند، بلکه با مقاومت بی‌نظیر خود بی‌خاصیت بودن نهادها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی مدعی حقوق بشر را به اثبات رسانده و نظم ناعادلانه جهانی را به چالش کشیدند. زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز از پشتیبانی‌های بی‌دریغ ملت ایران از آرمان‌های جریان مقاومت و پایداری و ایستادگی مردم غزه قدردانی کرد و گفت امروز ملت فلسطین با پایداری خود دشمن صهیونیستی و همپیمانان آن به ویژه آمریکا را غافلگیر کرده است. خطیب نماز جمعه تهران گفت جنایات فجیع صهیونیست‌ها در حمله به باریکه غزه نشان دهنده انفعال و استیصال این جنایتکاران است. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران عملیات طوفان الاقصی را در تاریخ 76 ساله رژیم جعلی صهیونیستی بی سابقه خواند و افزود همه تلاش بیهوده صهیونیست‌ها جبران شکست در عملیات طوفان الاقصی است، در حالی که اشغالگران شکست بزرگی خوردند. آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه ابتکار عمل در اختیار مقاومت است نه صهیونیست‌ها گفت مقاومت روزی عنوان محور بود، اما امروز مقاومت یک شبکه پیوسته به هم است. حزب الله لبنان از یک سو، انصار الله یمن از یک سوی دیگر و هشت شعبی عراق هم از سوی دیگر هماهنگ با هم عمل می‌کنند و نتیجه این هماهنگی نابودی رژیم صهیونیستی است. خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که مقاومت همکنون پیروز میدان بوده و آینده هم برای مقاومت است تصریح کرد رژیم صهیونیستی توان شکست مقاومت را ندارد و در آستانه ناتوانی کامل قرار دارد. آیت الله خاتمی همچنین راهپیمایی روز جهانی قدس امسال را با شکوه تر از گذشته خوان و حضور پرشور مردم را قوت قلب قهرمانان و شجاعان میدان و مردان و زنان نستوهی دانست که زیر بمباران و موشکباران مقاومت می کنند. خطیب نماز جمعه تهران حادثه تروریستی اخیر در روسیه را نیز محکوم کرد و گفت پدیده شوم تروریسم در همه جای دنیا محکوم است. آیت الله خاتمی همچنین با اشاره به ابتکار رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال 1403 شمسی به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم خطاب به مسئولان گفت موانع تولید را از سر راه مشارکت مردم بردارند و شرایط برای تولید بیشتر را تسهیل کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی از ولایت حلب سوریه نقض آشکار قوانین و مقررات بین المللی و نیز نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و تهدیدی جدی ضد صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است. بر اثر حمله هوایی پنجشنبه شب رژیم صهیونیستی به مناطقی از ولایت حلب سوریه، شماری از نیروهای نظامی و غیر نظامی سوری به شهادت رسیدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن ابراز تسلیت و همدردی با دولت و ملت سوریه به ویژه خانواده‌های شهدا و آسیب دیدگان این حملات ددمنشان افزود حملات رژیم نسل‌کش اسرائیل به سوریه نقض آشکار قوانین و مقررات بین‌المللی و نیز نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و تهدیدی جدی ضد صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهیتان. دوستان عزیز شنونده، در ادامه نشرات امروز دعوت میکنم به برنامه دعوت که ویژه برنامه افطار هست توجه بفرمایید. با عرض قبولی طاعات و عبادت ازن
دعوتید و بوی نان و عطر از آن تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دعوت شده یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما روزداران عزیز و دعوت شدگان قرار آسمانی. با 18 برنامه دعوت از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. امید که طاعات و عبادات شما مقبول حضرت حق قرار گرفته باشه و فرصت همراهی ما را داشته باشین. بسم الله. مثل هر روز تبرک می جوییم به ذکر عارفانه و دعای روز 18 ماه مبارک رمضان را با هم زمزمه می کنیم.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب با افق تعدادی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 8:29:58، جلال آباد ساعت 8:24:50، زرنج ساعت 8:57:07، فیض آباد ساعت 8:26:11، هرات ساعت 8:57:49، قندهار ساعت 8:42، مزار شریف ساعت 8:39:44، بامیان ساعت 8:35:38.
همه از خدایی، به سوی خدا برویم.
ربنا لا تذق قلوبنا
نیست همه چیز، دیگران نیستم، هیچم، هرچه هست، هیست.
خدای بزرگ را ذکر میگویند قیامن و قعودن و علی جنوبهم، این افراد چه در حال ایستاده چه در حال نشسته و استراحت و چه در حال خواب خدای را ذکر میگویند. از این نظر میبینیم که مسئله ذکر مسئله بسیار عمیق است و فقط به مسئله لغت و از راه زبان منحصر نمی شود، بلکه ممکن است به جایی برسد که یک انسان همه وجودش سرتاسر حیاتش ذکر خدای باشد. الذین یذکرون الله
Oh, همانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیدند یاد می کنند و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند و می گویند بار الها اینها را بیهوده نیافریده ای.
پروردگارا فرج ولیت را، فرج دردانه عزیز عالم خلقت را روز به روز نزدیکتر بفرما. پروردگارا ما را از متمسکین به ولایت او و ولایت اجداد طاهرینش قرار بده. پروردگارا ما را به معنای حقیقی کلمه مؤمن، بسیجی و انقلابی قرار بده.
درهای آسمان را بگوشان، درهای آسمان را بگوشان.
اذان مغرب با افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
التماس دعای خیر داریم از یک و یک شما روزداران عزیز. همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه دعوت از رادیو دری. امید که شما عزیزان تا پایان با ما همراه باشین. خدایا ای بلند مرتبه مهربان، ناتوانم، تنها به نگاهت، به وجودت، به حضورت در زندگانیم محتاجم. خدای قلبم را برای رسیدن به خودت به نهایت پاکی ها منور بگردان و مرا در روز موعود در ردیف پاکان قرار بده. سپاس از این که به روزهای تاریکم روشنی و رنگ، رنگی به سلیقه خودت پاشیدی. خدایا برای بودنت در زندگانیم سپاسگزارم. زیاد، خیلی زیاد. امشب شب 19 ماه مبارک رمضان است، شبی که احتمال می رود شب قدر باشد. شب قدر از شبهای مقدس و متبرک اسلامی است. خداوند در قرآن مجید از آن با بزرگی یاد کرده و سوره هم به نام سوره قدر نازل فرموده. در تمام سال شبی به خوبی و فضیلت شب قدر نمی رسد. این شب، شب نزول قرآن، شب فرود آمدن ملائکه و روح نیز نام گرفته. عبادت در شب قدر برتر از 1000 ماه عبادت است. در این شب مقدرات 1 سال انسانها و روزیها، عمرها و امور دیگر مشخص می شود. قدر در لغت به معنی اندازه کردن، مقدر ساختن، قرار دادن چیزی به تعداد مخصوص و به شکل و شیوه مخصوص است. همچنین به معنای تعدیل کردن، با مقدار معینی قرار دادن، تقدیر و تدبیر امور خلقت، حکم و قضا و با مفهوم اندازه معین طبق مصلحت و با مقتضای حکمت است. پس شب قدر یعنی شب مخصوص رقم زدن سرنوشت انسان و برنامه ریزی کردن. به همین جهت آن را شب قدر می نامند. چون خداوند آنچه را در طول سال انجام خواهد گرفت در آن شب تقدیر و تعیین می کند. همانند حیات و مرگ، خیر و شر، طاقت و اسیان، سعادت و شقاوت، توسعه و تنگی رزق و معیشت. و این گفتار اساره و مضمون آیه 4 سوره دخان است که به صراحت بیان شده است.
در آن شب هر امری بر اساس حکمت الهی تدبیر و جدا می گردد.
فقها و مفسران علوم دینی و قرآنی استنباطهای گوناگونی برای تعیین شب قدر دارند. برخی شب 19، عده‌ای شب 21 و بعضی نیز شب 23 را شب قدر می‌نامند.
قله ماه رمضان ایام قدر و لیالی مبارکه قدر است. ما به این قله رسیدیم. قله ماه رمضان ایام قدر و لیالی مبارکه قدر است.
این شب‌ها رو قدر بدانید برادران و خواهران عزیز. این ساعت رو قدر به ساعت رو قدر
ساعت رو قدر از فرصت بی نظیر توسل و تضرع دعا و طلب از پروردگار هم استفاده کنیم. این اجتماعات عظیم شب‌های قدر حقیقتاً عبرت انگیز است.
صداها به تضرع بلند است. الیک عجت الاصوات فی صروف اللغات. صداها بلند، گریه ها، استغاثه ها، دعا میکنند برای خودشون، برای دیگران.
روزداران خانه پربرکت الهی امشب شب 19 ماه مبارک، شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام، اولین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت نیز هست. ضمن عرض تسلیت با مناسبت ایام سوگواری مولای متقیان، در قرار حکیمانه امروز حجت الاسلام موسوی شیخ میرانی در مورد فضایل حضرت علی علیه السلام با ما سخن میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی علیه السلام افتخارات بسیار فراوانی دارد. ایشان تربیت شده ای دامن پیامبر است. در طفولیت در خدمت پیامبر بوده. اولین کسی است که اسلام آورده. از افتخاراتش اینه که در لیلة المبیت جانش در معرض خطر قرار داد تا پیامبر اکرم جان سالم داشته باشه. بعد خانزاد کعبه بوده و همینطور حضرت علی نفس پیامبر خوانده شده به صراحت قرآن وقتی که وفد نجران آمد، هیئت نجران، پیامبر فرمود که شما هم بیایید ما هم میاییم. فقل تعالوا نطع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. بیایید شما هم فرزندانتون رو بیارید، ما هم فرزندانمون رو میاریم، شما هم زنهایتون رو بیارید، ما هم خانمهای ما رو میاریم، شما هم نسلهایتون رو بیارید، ما هم میاریم. همه منتظر بودن فردا پیامبر در برابر اینها با چه کسانی خواهند رفت. وقتی که پیامبر میخواست حرکت کنن، دیدن که امام حسن و امام حسین علیهم السلام و فاطمه زهرا از خانمها و امیر المؤمنین علی علیه السلام از جمله مردان و بزرگان. پس در اینجا انفسنا منظور نفس پیغمبر یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام که به صراحت قرآن و این افتخاری کمی نیست. بعد عرض کنم یکی از افتخارات امیر المؤمنین علی علیه السلام این است که پیامبر در بین مسلمانان اخوت و برادری برگزار کرد و برقرار کرد. هر یکی را با دیگری برادر میگفت که دعای برادری هم هست که با هم برادری دینی میشن. و امیر المؤمنین علی براش کسی برادر انتخاب نشد. خیلی ناراحت شد، رو کرد: یا رسول الله، برای من برادر انتخاب نکردید؟ فرمود: برای خودم هم انتخاب نکردم، یعنی تو برادری منی. بعد حضرت علی با پیغمبر اکرم عقد اخوت و برادری خوان. اینا افتخارات است برای امیر المؤمنین علی علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
هنگام اذان صبح با افق تعدادی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:19:56، جلال آباد ساعت 4:15:06، زرنج ساعت 4:54:24، فیض‌آباد ساعت 4:10:19، هرات ساعت 4:48:14، قندهار ساعت 4:38، مزار شریف ساعت 4:24:48، بامیان ساعت 4:25:01.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، همراهان خوب برنامه دعوت، با پایان برنامه امروز دعوت رسیدیم. التماس دعا داریم از همه شما دوستان و تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را. التماس دعا از یکایک شما تا فرصتی دیگر و دعوتی دیگر که باز انشالله فردا توفیقی باشد در خدمت شما خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ جهان آفرین می سپاریم. بدرود.
میروم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، دلم را ببرم وقت تماشا دریا. پیش از این درد مرا هیچ نمیفهمیدم، میروم تا که بگویم پس از این با دریا، میروم تا برسم تا
خب سپاس از همراهیتان دوستان عزیز. برامی که در این لحظه براتان تهیه و تدارک دیده شده، پارسی گویان هست که با اتفاق شما شنونده هستیم.
Oh yeah.
پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما. از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفتن قبر زر سنگر شناست نکر و هم گوهری. قبر زر سنگر شناست نکر گوهر گوهری.
برای دسترسی به مجموعی از لطیفترین و معروفترین رباعی‌های فارسی از قرن چهارم تا هفتم هجری، نزهت المجالس یکی از بهترین منابع است. اثری که به دست جمال الدین خلیل شروانی در میانه سده هفتم هجری بین سالهای 648 تا 659 گردآوری شده. توضیحات دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، در این باره شنیدنی است.
با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان. در دو برنامه قبل درباره کتاب نزهت المجالس صحبت کردیم. گفتیم که کتاب نزهت المجالس تألیف جمال الدین خلیل شروانی یا جمال خلیل شروانی که از اهالی شروان در منطقه قفقاز و در مناطقی که امروز جزء جمهوری آذربایجان هست زندگی می‌کرده و این کتاب رو در میانه‌های قرن هفتم تألیف کرده و این کتاب به صورت دستنویس باقی مونده و منتشر نشده بود تا اینکه در اوایل قرن حاضر میلادی برای اولین بار ریتر آلمانی که یک شرق شناس و ایران پژوه بود این کتاب رو به جهان علم و دانش و ادبیات طی یک مقاله‌ای معرفی کرد.